بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از ورود به بحث، ایام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را طبق روایت فاطمیه اولا محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا تسلیت عرض می کنیم. بحث راجع به صورتی بود که آقای مشتری عالم است به فضولی بودن بایع و در حالی که عالم هست بیع فضولی رو با او منعقد می کند و مبیع را از او تسلم می کنه، در قبالش سمن را به او تسلیم می کنه، سمن رو به او اقباض می کند، مسلط می کند او رو بر سمن. سخن در اینجا بود که اگر مالک اصلی بیع فضولی رو رد کرد، آقای مشتری آیا می تواند در این صورت سمن رو از بایع مطالبه کنه و رجوع کند به بایع سمن رو پس بگیره یا نه؟ خب این باز بحث دو قسم داشت. صورتی که عین سمن باقی است، جناب شیخ فرمودند که مختار ایشون آن است که میتواند رجوع کنه و پس بگیره سمن رو. صورت دوم جایی است که عین سمن تلف شده، باقی نیست. مشهور فرمودند که در این صورت مشتری نمیتونه رجوع کنه و حق ارجاع سمن رو ندارد. دلیلشون چه بود؟ این بود که بایع در این فرض ضامن ثمن نیست، چرا که ضمان یا به خاطر عموم علی ید ما اخذت حتی تعدی میاد یا به خاطر اقدام بر ضمان، قاعده اقدام بر ضمان و ما یزمن و به صحیحهی یزمن و به فاسده، هر دو وجه در اینجا جاری نیست. اما وجه اول عموم علالیت جاری نیست، به خاطر اینکه عموم علالیت تخصیص خورده به ودیعه، آریه، اجاره و فهوای این تخصیص شامل ما نحن فی هم میشه، یعنی جایی که صاحب مال باطی به نفس مسلط کند طرف مقابل را بر مالش، در اونجا دیگه اون ید ضامن نیست. در ما نحن فی هم صاحب مال که آقای مشتری باشه، باطی به نفس عالمن آمدن این سمن رو در اختیار بایع گذاشت و بایع رفت و تلفش کرد، لذا بایع ضامن نیست. این از وجه اول. وجه دوم قاعده اقدام بر ضمان بود. در اینجا بایع اقدام بر ضمان نکرده، لذا قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسته در اینجا جاری نمیشه. چرا اقدام به ضمان نکرده؟ چون فرض اینه مشتری عالم است به اینکه بایع فضولی است، غاصب است و داره در مقابل ثمن مبیعی را میدهد که از کیسه دیگران است، پس هم در اعتقاد مشتری بایع اقدام نکرده است به ضمان از کیسه خودش، هم در واقع این چنین است، لذا قاعده اقدام بر ضمان هم در ما نحن فیه جاری نمیشه. خب در اینجا اشکال شد به این که بایعی که داره مبیع رو میفروشد درسته که در واقع عالم است به اینکه خودش قاصبه و مالک نیست، ولی مبیع رو داره برای خودش بیع میکنه، یعنی بناءً بنا گذاشته بر اینکه من مالک این مبیع هستم ولو قصباً مالک شدم، و مشتری هم بنا بر مالکیت قاصبانه بایع سمن رو تحویل او میده، دست او میده، والا سمن رو که تحویل او نمیداد، گفت سمن رو باید بدم به صاحبش. پس هر دوشون بنا گذاشتن بر مالکیت نسبت به این مبیع، هرچند که بنایشون قاصبانه است. بر این اساس پس بنا گذاشته است که آقای مشتری، من سمنم را دست تو میدهم که تو ضامن باشی مبیعی را که بناءً در ملک توست در عوض این سمن به من بدی، و با این مبیعی که بناءً مملوک توست ضمانت کنی سمن مرا. لذا اینجا بناء بر اقدام بر زمان است، ولو این زمان زمانیست ادعایی که داره ادعا میکنه این مال مضمونون به، یعنی این مبیع ملک من است ادعاءن، هرچند که میدونن خودشون در واقع چنین نیست، ولی بنا گذاشتن بر مالکیت نسبت به این مبیع رو این بنا اقدام به زمان میکنن. لذا اقدام به زمانشون حقیقی است، ولی مال مضمونون به یعنی اون مبیع ادعاءن مال آقای بایع است نه حقیقتن، ولی اقدام بر زمانشون حقیقتن اقدام بر زمان است. لذا قاعده اقدام در اینجا جاری میشه، آقای بایع باید ضامن سمن باشه. این اشکال جوابشو دادیم، گفتیم که آقا زمان یعنی این که اون شی در عهده ضامن است و خسارتش از مال ضامن است. وقتی این مال شد ادعایی، پس زمانش هم میشه ادعایی. نمیشه زمانش حقیقی باشه ولی مال مضمونون بهش ادعایی مال آقای ضامن باشه، حقیقتا مال او نباشه. خب اگر ادعایی مال آقای زامن است، پس خسارت اون سمن هم ادعاءن برگردن آقای زامن است، نه حقیقتن برگردن آقای زامن باشه. لذا در اینجا اگر مال مضمونون به شد ادعایی، زمانش هم میشه ادعایی، نمیشه زمانش حقیقی باشه. تا اینجا مختصری بود از بحثای گذشته که لازم بود مطرح کنیم تا وارد بشیم به این بحث جدید. در بحث جدید این مسئله مطرح میشه، نقض وارد میخواد بشه بر ما ذکرنا، بر این که ما گفتیم تو بیع قاصب زمانش حقیقی نیست، زمانش هم ادعاییه، لذا زمان واقعی برگردن قاصب نسبت به سمن نمیاد. ممکنه کسی نقض کنه حرف ما رو، بگه آقا در بیع فاسد چی میگید شما؟ در بیع فاسد در اونجا بایع حقیقتا مالک مبیع است، مشتری هم حقیقتا مالک ثمن است، هیچ طرفی فضولی نیستن، هر دو طرف اصیلن، اما شرایط صحت بیع منتفیه، لذا بیعش میشه فاسد. فرضم این است که هر دو طرف عالم هستن به فساد این بیع، بیع فاسد در صورت علم طرفین به فساد. در اینجا آیا طرفین در صورت اینکه مال طرف مقابل رو قبض کند و در دستش تلف بشود یا اتلافش بکند، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ همین مشهور فقها گفتن ضامن هستش، در صورتی که عالم است به اینکه بیعی که انجام داده فاسده، پس اقدام بر زمان حقیقی صورت نگرفته، با اینکه اقدام بر زمان حقیقی صورت نگرفته ولی شما میاد اینجا میگید که ضامن هست. اگر اینجا که علم دارد به فاسد بودن بیع لاجل انتفاع بعضی از شرایط شرعی، اقدام به زمان حقیقتا صورت گرفته است، پس در ما نحن فی هم که بیع قاصب باشه اقدام به زمان حقیقتا صورت گرفته. اگر در بیع قاصب اقدام به زمان حقیقتا صورت نگرفته، پس در ما نحن فی هم، یعنی در بیع فاسد هم در صورت علم طرفین به فساد، اقدام به زمان حقیقتا صورت نگرفته. چرا؟ چون طرف عالم هست، داره اقدام میکند به یه زمانی که شرعا فاسده. پس در اینجا خودش میدونه که آقای بایع داره اقدام میکند به این که من ضامن ثمن توی مشتری میشوم به مبیعی، در مقابل مبیعی که از نظر شرعی هرگز ضامن ثمن تو نخواهد بود، این مال در مقابل مال تو قرار نخواهد گرفت این مال. پس در اینجا حقیقتا اقدام به زمان واقع نشده. باز از اون طرف آقای مشتری زبان حالش به بایع اینه: من ضامن مبیع تو میشم، در قبال مبیع تو ضامن میشوم به ثمن، که ثمن رو به عنوان جایگزین مبیع تو و خسارت مبیع تو به تو تقدیم کنم، در حالی که خودم عالم هستم که هرگز این ثمن در زمان مبیع تو قرار نمیگیره، به عنوان خسارت مبیع تو واقع نمیشه شرعاً، چون بیعمون فاسده. خب آقای مشتری هم داره اقدام میکنه به همچین زمانی، آیا این اقدام به زمان حقیقیه؟ نه خیر. پس اگر در اینجا شما میگید اقدام به زمان حقیقی نیست، پس باید قائل بشید به عدم زمان، در حالی که همین مشهور که تو بحث بیع قاصب قائل شدن به عدم زمان، تو اینجا که میرسن قائل به زمان میشن. این تناقضه. جناب شیخ حالا میخواد جواب تناقض رو بیان کند. عبارت رو بخونیم اول، اشکال رو بخونیم تا بعد برسیم به جواب تناقض. و مما ذکرنای از هر ایزن، از اون چه ذکر کردیم برای اینکه دوستان بدانن ما داریم کدوم بخش مکاسب رو تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره جلد سوم صفحه 489. و مما ذکرنای از هر ایزن، از اون چه قبلا ذکر کردیم ظاهر میشود ایزن فساد و نقض ما ذکرنا بالبیع. اون چه قبلا ذکر کردیم چی بود؟ تعریف زمان بود در صفحه 488. از زمان و کون و شی فی عهدت الزامن و خسارته علی. این تعریف زمان بود. اگر در این تعریف دقت کنید فساد این اشکال و این نقض روشن می شود. فساد بله. و مما ذکرنا یظهر، از اون چه ذکر کردیم ظاهر می شود ایزن فساد و نقض ما ذکرنا، فساد نقض کردن اون چرا که ذکر کردیم، بل بیع مع علم المشتری بل فساد. کسی بخواد نقض کند ما ذکرنا رو با بیع در صورت علم مشتری به فساد. حیث انه زمن البایع بما یعلم انه لا یزمن الثمن بهی، از این حیث که آقای مشتری بر زمان بایع قرار داده است، بر گردن بایع قرار داده است، زمان سمنش را به مالی که، یعنی به اون مبیعی که، یعلم خود مشتری میداند، انهو یعنی ان البایع لا یزمن الثمن بهی، ضامن نیست سمن را به اون مال شرعن، چون میداند آقای مشتری که این بیعش فاسده. و کزل بایع، همچنین از آقای بایع، مع علمهی بالفساد، در صورت علمش به فساد این بیع، زمن المشتری، بر زمان مشتری قرار میدهد، بر عهده مشتری قرار میدهد مبیعش را. به چی؟ به اون مالی که، یعنی به اون ثمنی که، یعلم آقای بایع میداند خودش، ان المشتری لا یضمن بهی، مشتری ضامن نمی شود مبیع را به اون ثمن شرعن. یعنی شرعن آقای مشتری ضامن مبیع نیست در مقابل اون ثمن. این چنین نیستش که وقتی مبیع رو گرفت متعهد باشه به اینکه در قبالش اون ثمن را بدهد شرعن. خود بایع میدونه که همچین تعهدی برگردن مشتری نمیاد. فکأنه لم یزم منه بشیء، وقتی خودش به این امر عالم است، پس گویا که اصلا تضمین نکرده است مشتری را، یعنی بر زمان و عهده مشتری قرار نداده است، بشیء، بر عهده او قرار نداده است مبیع رو به چیزی، یعنی گویا این مبیع رو در قبال هیچ مالی به اصطلاح ضمانش نکرده، ضمانت نکرده است بر عهده مشتری، ضمانت این مبیع رو در قبال هیچ مالی قرار نداده است. خب پس در اینجا باید بگید شما قاعده اقدام بر زمان جاری نیست و در صورت تلف ضامن طرف مقابل نیست، در حالی که مشهور میگن چرا قاعده اقدام بر زمان جاریه و در صورت تلف ضامن طرف مقابل هست. وجه الفساد، حالا جناب شیخ میخواد بگه این فرمایش و این نقضی که بر ما میخوان وارد کنن فاسده، وجه فسادش چیه؟ جناب شیخ میفرماید که در اینجا طرفین حقیقتاً دارن انشاء میکنن مفهوم حقیقی زمان را. شما دقت کنید ببینید مفهوم حقیقی زمان چیه. مفهوم حقیقی زمان این است که انسان از مال خودش، از کیسه خودش، خسارت مال دیگری رو بر عهده بگیره. این میشه معنای زمان. خب ببینیم در اینجا آیا طرفین از مال و کیسه خودشون خسارت طرف مقابل رو به عهده گرفتن یا نه. ببینیم بله، واقعا به عهده گرفته، ولی این به عهده گرفتن رو شارع امضا نکرده است. باید فرق بگذاریم بین مقام انشاء و بین مقام امضاء شارع. واقعا طرفین دارن این تعهد رو که مال طرف مقابل بر عهده من است و خسارتش برگردن من است، از مال خودم و از کیسه خودم، هر دو طرف حقیقتا دارن مفهوم واقعی زمان رو انشاء میکنن. این یه بحثه. این که این انشاء رو که مفهوم حقیقی زمان رو انشاء کردن شارع هم امضا بکند یا نکند یه بحث دیگر است. لذا فرق میکنه با بیع قاصب. در بیع قاصب آقای بایع داره میگه من خسارت ثمن رو تعهد میکنم که از مال دیگری بپردازم که ادعاءن مال خودم هست، نه حقیقتن مال خودم هست. پس در اونجا انشاء زمان حقیقی نمیکنه، انشاء زمان ادعایی میکنه، به خلاف ما نحن فی. در ما نحن فی انشاء میکند که آقایی که بایعه و مالک حقیقی در بیع فاسد، انشاء میکند که من ثمن مشتری رو در قبال مبیعی که مال خودمه، بر عهده خودمه، از کیسه خودمه ضمانت میکنم حقیقتا. لکن شارع این ضمانت کردن منو قبول نداره، امضا نمیکنه. او یه بحث دیگه است، فاسده این به خاطر فقدان بعض شرایط دیگرش، او یه مطلب دیگه است. پس فرق بین زمان در صورت علم طرفین به فساد بیع در جایی که طرفین خودشون مالک اصیل هستن با عدم زمان در صورت تلف ثمن در بیع قاصب، فرقشون اینه که مفهوم زمان حقیقی در بیع فاسد حقیقتا انشا میشه ولی شارع امضا نمیکنه. چرا اینجا زمان حقیقی انشا میشه؟ چون حقیقتا طرفین از مال خودشون و از کیسه خودشون متعهد میشن زمان مال طرف مقابل رو، نه از مال دیگری و کیسه دیگری. اما تو بیع قاصب ادعاءً انشاء میکنن زمان مال مشتری را از مال ادعایی آقای قاصب که حقیقتا مال شخص دیگری است. پس در اونجا چون مال مضمون به ادعاء از کیسه قاصب است، زمانش هم میشه ادعایی. اما در بیع فاسد چون مال مضمون به حقیقتا از کیسه آقای بایع است، زمانش هم میشه حقیقی، ولی شارع این زمان حقیقی رو که اینا انشائش کردن امضاش نمی کنه به خاطر فاسد بودن بیع و فقدان بعض شرایط. پس فرق بین بیع فاسد با بیع قاصب روشن شد. وجه الفساد ان تضمین الحقیقی حاصل هنا، تضمین حقیقی حاصل است در اینجا، یعنی در بیع فاسدی که هر دو طرف اصیل هستند. لان المضمون بهی مال الزامن، به خاطر اینکه مضمون به یعنی اون مالی که به عنوان خسارت در برابر اون مال طرف مقابل پرداخت میشه، اون مال مضمون به واقعا مال شخص زامن است و از کیسه زامن است. قایت الامر ان فساد العقد مانع ان مزیه از زمان و تضمین فی نظر الشارع، نهایت امر اینه که فاسد بودن عقد مانع میشه از مزی این زمان و تضمین در نظر شارع. شارع امضا نمیکنه ولی اینا حقیقتا زمان حقیقی و مفهوم حقیقی زمان رو انشاء کردن. لان المفروض فساده، چرا که مفروض فساد بیع است. فاذا لم یمز شارع از زمان الخاص، پس وقتی که شارع امضا نکرده این زمان خاص را، زمان خاص یعنی چی؟ یعنی آقای بایع ضامن می شود ثمن مشتری را در قبال خصوص این مال مبیع، آقای مشتری هم ضامن می شود مبیع بایع را در قبال خصوص این ثمن. خب شارع این زمان خاص رو امضا نکرده، وقتی امضا نکرد صار اصل و اقدام شخص علی الزمان الحقیقی او قاعدت و اثبات الید علی مال من دون تسلیت مجانی او استعمان عن مالکهی موجبن لزمانه. وقتی که شارع این زمان خاص رو امضا نکرده، اصل اقدام شخص بر زمان حقیقی یا قاعده اثبات ید بر مالی بدون تسلیت مجانی از طرف مقابل یا استیمان از جانب مالک اون مال، این قاعده اثبات ید یا قاعده اقدام شخص بر زمان، این موجب زمان طرف می شود، باید ضامن باشه به قیمت عادله، قیمت المثل در بازار. باید ببینه مثل این سمن قیمتش چقدره، ضامن سمن باشه. مثل این مبیع قیمتش چقدره، ضامن این مبیع باشه. چرا؟ چون اصل اقدامش بر زمان محفوظه. یا یدش بر مال طرف مقابل بدون اینکه تسلیت مجانی باشه یا استیمانی باشه از جانب مالک ثابت شده، علل خلاف فی مدرک الزمان، بنابر اونچه که محل اختلاف است در مدرک زمان، فی فاسد ما یزمنو به صحیحه، در اون عقد فاسدی که یزمنو به صحیحه، مدرکش چیه؟ محل اختلاف آیا مدرکش اقدام شخص بر زمان حقیقی است یا قاعده اثباتیت بر مالی بدون تسلیت مجانی یا استیمان. حالا این اختلاف در مدرک قاعده است، پس بنابراین اصل قاعده در ما نهنفی جاری میشه. چرا؟ چون اقدام بر زمان حقیقی است در ما نهنفی، و در ما نهنفی اثباتیت شده بر مال بدون تسلیت مجانی و بدون استیمان از جانب مالک، برخلاف صورت بیع قاصب. در صورت بیع قاصب نه اقدام شخص هست بر زمان و نه این اثبات ید که توضیحش رو دادیم، و شیء منهما غیر موجود فی ما نحن فیه، و هیچ یک از این دوتا مدرک برای قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، هیچ کدوم از این دو مدرک موجود نیست در ما نحن فیه، یعنی در بیع قاصب. کما اوضحناه به ما لا مزید علیه، کما اینکه این رو توضیح دادیم به اون چی که دیگه بیش از اون نمیشه توضیح داد. و حاصله ان دفع المال الى الغاصب ليس الا كدفعه الى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع. خلاصه مطلب این است که دفع مال به غاصب توسط مشتری در این بحث عقد فضولی ما، در صورتی که مشتری عالمن آمدن داره مال را به دست این غاصب میدهد، در حالی که میداند این بایع فضولیه و قاصب است و فضولیش هم از باب عدوان است، وقتی دفع میکنه مال رو به این شخص قاصب، این دفع مال به قاصب لیس الا کدفعه الى ثالث، نیست مگر مثل دفع کردن مال به یه شخص ثالثی که یعلمو که میداند آقای مشتری عدم بودن این شخص ثالث را مالک مبیع، و تسلیته علا اطلافه نیست مگر مثل مسلط کردن اون شخص ثالث بر اطلاف این مال. میاد مالشو میده دست او، و با این که مالشو داده دست او، در اختیار او گذاشته، داره گویا به او اذن در تصرف میده، نه گویا بلکه حقیقتا داره او رو مسلط میکنه بر اطلاف. فی ان رد المالک لا یوجب الرجوع الی هذا الثالث، در این که رد مالک موجب رجوع به این شخص سوم نمیشه. در این مطلب دفع مال به قاصب مثل دفع مال به یه شخص ثالث میمونه. آقا اگر یه شخص ثالثی پیدا میشد که این شخص ثالث قاصب نبود، بایع فضولی هم نبود، آقای مشتری می اومد سمنو میداد به ایشون و مسلطش میکرد، میگفت برو این سمنو بخور، هر کاری دلت خواست باش بکن، این هم میرفت سمنو میخورد و مصرف میکرد و تمام شد رفت. حالا آقای مالک از را میرسه میگه بیعی که شما انجام دادی و من امضا نمیکنم، من اجازه نمیدم، ردش کردم اون بیع رو. آیا آقای مشتری میتونه رجوع کنه به این شخص ثالث بگه شما ثمن ما رو که تلف کردی لطفاً ضامنی بدلش به ما بده؟ آیا میتونه رجوع کنه؟ کلا، هرگز. چرا؟ چون با طیب نفس خودش این رو در تسلط این شخص ثالث قرار داد، اونم رفت خورد. ما نحن فی هم که ایشون داره با طیب نفس خودش عالماً آمدن ثمن رو در تسلط بایع قاصب میگذاره، مثل اون جاییست که سمن رو در تسلط یک شخص ثالث گذاشته باشن که بایع نباشه، قاصبم نباشه، فقط بهش گفته باشن بفرمایید سمن دست شما برو بخور. حالا که مالک اومد رد کرد این بیع رو، همونطور که در اونجا نمیتواند مشتری رجوع کنه به اون شخص ثالث، در اینجا هم مشتری نمیتونه رجوع کنه به این بایع قاصب. نعم بله، لو کان فساد العقد، اینجا که داریم نعم میاریم این راجع به بحث بیع فاسد دیگه، مربوط به بیع قاسب نیست. تو بیع فاسد دوباره داریم برمیگردیم به بحث قبلیمون، یعنی بیع فاسد. تو بیع فاسد که طرفین هر دوشون مالک اصیل هستند، تو اونجا گفتیم که چون تضمین حقیقیه و داره انشاء زمان حقیقی می شود از هر دو طرف، با اینکه هر دو طرف عالم هستند که شارع این انشاء حقیقی اونها را امضا نمی کند، انشاء زمان حقیقی اونها را شارع قبول ندارد چون فاسد این بیع. اونجا گفتیم چون انشاء زمان حقیقی صورت گرفته و بر اصل زمان حقیقی طرفین اقدام کردن، قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده جاری میشه، در صورت تلف ضامن هستن. درسته؟ حالا جناب شیخ میخواد یه استدراکی کنه، یه تبصره بزنه، میفرماد بله اگر فساد بیع به خاطر این باشد که عوض یا معوض تملک پذیر نیست، چیزی است که شرعاً مالیت نداره، نمیتونه در عوض چیزی قرار بگیره، اگر فساد بیع به خاطر این باشه، مثل اینکه مبیع ما خمر است داره شراب میفروشه، یا خنزیر کلب خوک میفروشه، سگ میفروشه، اگه این چنین باشد اینجا تضمین حقیقی محل اشکاله. لذا قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده جاری نمیشه. چرا تضمین حقیقی محل اشکاله؟ چون فرض اینه که اون مبی یا اون سمن اصلا مالیت نداره. وقتی مالیت نداره مفهوم زمان حقیقتا اینجا نمیتونه صدق کنه. مفهوم زمان چی بود؟ مفهوم زمان این بود که مال شخص دیگری را من بر عهده بگیرم خسارتش را از مال حقیقی خودم، از کیسه خودم. خب وقتی که این خمر، این خنزیر اصلا مالیت نداره، پس صدق نکرد در اینجا که من اون سمن رو بر عهده گرفتم از مال حقیقی خودم، چون مالیت نداره این خنزیر، مالیت نداره این خمر. لذا زمان حقیقی در اینجا انشا نشده، پس قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده هم در اینجا صدق نخواهد کرد. در این صورت نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک، اگر فساد عقد تو اون بحث بیع فاسد که هر دو طرف مالک اصیل هستند و عالم هستند به فساد بیع، اگر فساد عقد به خاطر عدم قبول عوض باشد نسبت به ملکیت، یعنی عوض ملکیت پذیر نیست، مالیت نداره اصلا، کل خمر و الخنزیر، مثل خمر و خنزیر، شراب و خوک، و الحر یا آدم آزادهی رو بیان به زور به عنوان عبد بخوان بفروشنش، خب این اصلا قابلیت پذیرش ملکیت نداره، نمیتونه مال بشه تا زمان در اینجا صدق کند که از مال این شخص است. این اصلا مال نیست. در این صورت قوی اطراد و ما ذکر نافیه، قوی خواهد بود شمول اون چرا که ما ذکر کردیم فیهه، یعنی فی مبحث بیع القاسب من عدم زمان عوض حل مملوک مع علم المالک بالحال، که بیان می شود از عدم زمان عوضش که مملوک است، یعنی عوض این شراب، عوض این انسان آزاده، عوض این خوک که مملوک است، زمان ندارد در صورت علم مالک به حال، در صورتی که مالک یعنی آقای مشتری که صاحب این عوض هست، صاحب این سمن هست، عالم باشد به این که این داره یک انسان آزاده ای رو به عنوان عبد میفروشه، اگر ثمنش رو داد دست او، دیگه این ثمن زمان نداره، تلف شد، نمیتونه حق مطالبه کنه، بگه آقا ثمن ما رو بدلش رو به ما بده، قیمتش رو ما بده. چرا؟ چون در اینجا قاعده اقدام بر زمان صدق نمی کنه. کما صرح بهی شیخ و مشایخ نافی شرحی علی القواعد، کما که تصریح کرده است به این مطلب شیخ مشایخ ما، یعنی مرحوم کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف، در شرحش بر قواعد علامه، که شرح کاشف الغطاء نسخه خطیش در کتابخانه آیت الله مرعشی موجوده. انشاءالله که خداوند یک فاضلی را مبعوث کند برای تحقیق و چاپ این کتاب شریف. حضرت شیخ خیلی به این کتاب استناد می کنند در مکاسب. هازا، تا اینجا ما دفاع کردیم از حرف مشهور، که چی بود؟ حرف مشهور این بود که وقتی مشتری مالک اصیل با علم به فضولی بودن بایع و قاصب بودن بایع اقدام می کند و مال خودش رو، یعنی سمن رو، در تسلط قاصب می گذارد و بعدم قاصب میره تلف می کنه این سمن رو، مالک حقیقی مبیع هم رد می کند بیع را، مشهور گفتند آقای مشتری حق رجوع به قاصب نداره، نمی تونه مطالبه کند بدل اون سمن رو. تا اینجا دفاع کردیم از حرف مشهور. چرا؟ گفتیم چون قاعده ما یزمن و به صحیحهی یزمن و به فاسدهی در ما نهنفی جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ علتش چیه؟ علتش این بود که مدرک این قاعده چیه؟ مدرک این قاعده یا عموم علالید ما اخذت حتی تعدی است، که اون عموم در مانحنفی جاری نیست، مخصص است به یدی که از روی تیب نفس صاحب مال مالش رو در اختیار او گذاشته باشه و بعد تلف بشه. اینجا دیگه زمان نمیاد. مانحنفی هم آقای مشتری با تیب نفس با اختیار خودش، کسی مجبورش نکرده بود، سمن رو داد دست این آقای قاصب و او رو مسلط کرد بر اتلاف سمن، لذا این که این مدرک منتفی شد. مدرک دیگه چی بود؟ اقدام بر زمان بود. اقدام بر زمان هم اینجا منتفیه. چرا؟ چون آقای مشتری عالم است به این که بایه از کیسه خودش به عهده نگرفته زمان سمن را، بلکه از کیسه یک شخص اجنبی که مالک حقیقی مبیع باشد داره به عهده میگیره زمان سمن رو. پس در حقیقت اصلا زمان حقیقی در اینجا به عهده گرفته نشده است. پس قاعده اقدام بر زمان هم اینجا اصلا جاری نیست. پس قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده در مانحنفی جاری نمیشود. تا اینجا حرف مشهور رو زدیم. حالا جناب شیخ اینجا میخواد اشکال کنه به حرف مشهور. جناب شیخ میفرمایند که لکن اگر ما به کلمات فقها مراجعه کنیم میبینیم اطلاق قولشون که میگن هر عقدی که فرد صحیحی از اون عقد وجود داشته باشه و موجب زمان بشود، اگر یه فرد فاسدی از اون عقد پیدا شد، اون فرد فاسد هم موجب زمان میشود. این فرمایش فقها اطلاق داره، شامل مانحنفی هم میشه. در مانحنفی عقد بیع است. عقد بیع عقدی است که اگر یه فرد صحیحی ازش پیدا شد، طرفین ضامن میشن نسبت به مال طرف مقابل، درسته؟ خب پس این عقدی که یزمنو به صحیحه، یعنی عقد بیع، اگر یه عقد بیع فاسدی پیدا شد مثل این عقد بیع فاسد ما که بیع فضولیه، در صورتی که مالک رد کرده این عقد بیع فضولی را، خب در اینجا خب پس باید ضامن بشود طرف مقابل نسبت به ثمنی که داده شده. یزمنو به فاسدهی، پس اطلاق این قاعده شامل بیع قاصب هم می شود. بله شما ممکنه بگی مدرک قاعده شاملش نمیشه. مدرک قاعده یه مطلبه، مفهوم خود قاعده یه مطلب دیگه است. مفهوم قاعده بر ما نحن فی هم صدق میکنه. شما یا باید قاعده رو اصلاحش کنید یا باید برید ببینید مدرک درستی برای جریان قاعده پیدا کنید. لکن اطلاق قولهم، لکن اطلاق قول فقها که میگن ان کل عقد یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، هر عقدی که زمان آورده شود به فرد صحیحش زمان آورده می شود به فرد فاسدش ایزن. یقتز زمان فی ما نحن فیه و شبهی، اقتضا می کند این اطلاق، بلکه این عمومه، ادات عام در اینجا اومده، کل آمده، میگن کل و عقدن، اقتضا می کند این عموم و اطلاق زمان رو فی ما نحن فیه و شبه ما نحن فیه. شبه ما نحن فیه مثل بیع بلا ثمن است، مثل اجاره بلا اجرت است، اونام شبیه این بیع قاصب میمونه، اقتضای زمان میکنه. نظرن الا ان البیع صحیح یقتضی زمان ففاسده کذلک، لاجل نظر به این که بیع صحیح اقتضای زمان میکند پس فاسد بیع هم، یعنی بیع فاسد هم کذلک اقتضای زمان میکنه. الا ان یفسر، مگر اینکه تفسیر بشود این قاعده به ما ابتلناه سابقا، به اونجا که ما باطلش کردیم سابقا در مسئله مقبوض به عقد فاسد، اینو جناب شیخ مطرح کردن. یه تفسیر دیگه از این قاعده هست و اون تفسیر چیه؟ من ان کل عقد یزمن علی فرض صحته یزمن علی فرض فساده، هر عقدی که زمان بیاورد بر فرض صحت همون عقد، زمان آورده می شود بر فرض فساد همون عقد. یعنی ما راجع به دو تا فرد از عقد، عقد البیع مثلا یا عقد الاجاره مثلا، راجع به دو تا فرد صحبت نمی کنیم که یه فردش فاسد باشه یه فردش صحیح باشه، نه، راجع به یه فرد از عقد بیع صحبت میکنیم. میگیم این فرد از عقد بیع که فرض بشه اگر صحیح باشه زمان میاره به عهده طرف مقابل. حالا اگر فرض شد که فاسد است، در صورت فرض فسادش هم زمان میاره بر گردن طرف مقابل. پس عقدی که بر فرض صحتش زمان آور است، در صورت فاسد بودنش هم زمان آور خواهد بود. عقدی که بر فرض صحتش زمان آور نیست، در صورت فاسد بودنش هم زمان آور نخواهد بود. اگر این تفسیر رو کردی، اون وقت تو ما نحن فیه به نفع مشهور تمام میشه. چرا؟ چون در ما نحن فیه بیع قاصبه، بیعه به این بیع فضولی که صورت گرفته و آقای مشتری تسلیت کرده است ثمن رو به این قاصب، اگر این بیع صحیح می بود آیا موجب زمان قاصب می شد؟ خیر، موجب زمان قاصب نمی شد. چرا موجب زمان قاصب نمیشد؟ چون اگر این بیع صحیح می بود ثمن میرفت تو ملک آقای مالک حقیقی مبیع، پس موجب زمان مالک حقیقی مبیع میشد، نه موجب زمان آقای بایع فضول. ربطی بایع فضول نداره. اگر بیعش صحیح می بود مالک حقیقی مبیع باید ضامن ثمن بشه. به چه چیز؟ به مبیعش. مال مضمون به یعنی مالی که با اون مال خسارت ثمن رو باید پرداخت کنن چیه؟ مبیع است. اگر این بیع صحیح می بود، ضمان ثمن آقای مشتری برگردن کی می شد؟ برگردن مالک حقیقی مبیع. مالک حقیقی مبیع باید ضامن ثمن می شد. با چه مالی؟ با مال مبیعش. باید مبیعش رو تقدیم می کرد در قبال ثمن. درست شد؟ پس آقای بایع قاصب ضامن ثمن نمیشه، ربطی نداره به آقای قاصب که ضامن بشود ثمن را با مبیع آقای مالک. نه، اگر مالک اجازه داد بیع رو و بیع شد صحیح، خود مالک ضامن است که مبیع رو تحویل مشتری بدهد در قبال ثمن. چیزی به گردن بایع نیست نسبت به تحویل دادن مبیع در قبال ثمن. درسته؟ حالا که این بیع شده فاسد، پس باید بگیم چیزی برگردن آقای بایع قاصب نیست. بر فرض صحتش، چون تحویل دادن مبیع در قبال ثمن و در ضمان ثمن برگردن بایع فضول واجب نبود، حالام که همین عقد باطله، ضمان ثمن برگردن آقای بایع واجب نیست. چیزی به گردن بایع نمیاد. اگر اینجوری تفسیر کردیم قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، اینجا به نفع مشهور تمام می شود این قاعده. دیگه اطلاقش شامل بیع قاصب نمی شه. زمان با این قاعده اثبات نمی شه. ولیکن ما قبلا باطل کردیم این تفسیر رو، گفتیم این تفسیر باطله. حالا عبارت رو ببینیم. ولا ریب ان العقد فی ما نحن فیه، شکی نیست که عقد در ما نحن فیه و فی مثل المبیع بلا ثمن و الاجارت بلا اجره، در مثل مبیع بلا ثمن، اگر بیع کنن بدون ثمن، بگه بیع تو هذا الکتاب مجانن، اونم بگه قبل تو مجانن، یا اجاره بلا اجرت، بگه من خانه رو اجاره دادم بدون اجرت، اونم قبول کنه. در مثل اینجور عقدها اذا فرض صحیحا لا یکون فیه زمانون، اگر صحیح بشن، فرض بشه که اینها صحیح هستن، لا یکون فیه زمانون، درش زمانی نیست. در مانن و فی زمانی نیست، در صورت صحیح بودن زمان نسبت به چی؟ زمانی نیست نسبت به تحویل مبیع به آقای مشتری برگردن بایع فضول. دقت کنید، اگر بیع ما صحیح می بود، زمان تحویل مبیع به آقای مشتری برگردن کی بود؟ برگردن مالک اصلی مبیع بود، نه برگردن آقای بایع فضول. پس بنابراین فکذالک مع الحکم بالفساد، همچنین است در صورت حکم به فساد این بیع، در صورت فسادش هم زمانی برگردن آقای بایع فضول نخواهد بود. لكن نك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضيه، لكن شما دانستی ضعف این معنا را در اون چیزی که ذکرش کردیم سابقا در توضیح این قضیه ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده. ضعفش چی بود؟ فان معناه، چرا که معنای این قاعده اینه، ان كل عقد تحقق الزمان في الفرد الصحيح منه یثبت الزمان فی الفرد الفاسد منه، هر عقدی که تحقق پیدا کند زمان در فرد صحیح، از اون عقد ثابت می شود زمان در فرد فاسد از اون عقد. فیختص موردها بما اذا کان للعقد فردان فعلیان، پس اختصاص دارد مورد این قاعده به اون جایی که بوده باشد برای عقد، مثلا برای عقد بیع دو تا فرد بالفعل که یک فردش صحیح باشد فرد دیگرش فاسد باشد. میگیم این عقدی که تو اون فرد صحیحش زمان میاد، تو اون فرد دیگر فاسدش هم زمان میاد. این معنای صحیح این قانونه. کل عقد یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهی، معناش اینه. چرا معناش اینه؟ چون اگر دقت کنید تو این قاعده داره راجع به دو تا عقد حرف میزنه، میگه کل عقد یزمنو به صحیحهی، به صحیح واقعیش داره حرف میزنه، نه صحیح فرضی. میگه هر عقدی که زمان بیاد در صحیح واقعیش نه در صحیح فرضیش، پس داره راجع به یک فرد واقعی صحیح صحبت میکنه. یزمنو به فاسدهی، زمان میاد در فرد فاسد واقعیش، پس داره راجع به یه فرد فاسد واقعی دیگر هم حرف میزنه. هیچ کدوم از این فاسد و صحیح فرضی نیستن، هر دوشون واقعی هن. وقتی هر دوشون شدن واقعی، صحت و فساد ضدین هستن، نمیتونن رو فرد واحد بیان، پس باید روی دو تا فرد واقعی بیان. اینجا راجع به دو تا فرد واقعی از عقد البیع داره صحبت میشه که یه فردش واقعا صحیحه، یه فردش واقعا فاسده. لل فرد الواحد المفروض تارتن صحیحن و اخرى فاسدا، نه یک فرد واحدی که فرض بشود تارتن به عنوان صحیح فرضی و تارتن اخرى فاسدا، فرض بشود تارتن اخرى به عنوان یک فاسد فرضی یا فاسد واقعی. نه، اینجوری نیست، بلکه داره راجع به یک صحیح واقعی حرف میزنه و راجع به یک فاسد واقعی حرف میزنه. پس بنابراین وقتی چنین شد، مفهوم قاعده اون وقت این میشه: هر عقدی که دو تا فرد داره در خارج، یه فرد صحیح داره یه فرد فاسد داره، تو فرد صحیحش اگر زمان بیاد تو فرد فاسدش هم زمان میاد، اون وقت شامل ما نحنفی هم میشه. عقد بی فرد صحیح داره، فرد صحیحش توش زمان میاد، فرد فاسد هم داره، فردی که مالک اصلی اون عقد فضولی رو اجازه ندهد رد کند میشه فاسد. همونطور که توی صحیحش زمان میاد، تو فاسدش هم زمان میاد، شامل ما نحن فیه میشه، شامل بیع بلا ثمن هم میشه، شامل اجاره بلا اجرت هم میشه. نمیتونید فرار کنید از اطلاق و شمول این قاعده. بله، اگر گفتی اون تفسیر باطل را، گفتی هر فردی که خود اون فرد رو اگر فرض کنیم صحیح هست زمان می آید، حالا که فاسد است زمان می آید. اگر اینجوری تفسیر کردی، این تفسیر شامل ما نحن فیه نمیشه، چون این فرد بیع فضولی فاسد به قاصب اگه فرض بشه صحیح هست، زمانی برای قاصب نمیاد نسبت به تحویل مبیع به مشتری در قبال ثمن، بلکه زمانش گردن اون مالک واقعی میاد. پس حالام که فاسده، میگیم زمانی گردن قاصب نمیاد. بله، رو این تفسیر باطل این قاعده شامل بیع قاصب نمی شود، بیع قاصب ازش خارج میشه. ما یزمنو به صحیحهی فرزن، یزمنو به فاسدهی، ما نحن فیه لا یزمنو به صحیحهی. درست شد؟ پس شامل قاعده یزمن نمیشه بنابر تفسیر باطل. اما بنابر تفسیر صحیح ما، چرا قاعده یزمن شامل حالش میشه؟ نعم، حالا توضیح این نعم اینه. جناب شیخ باز میخواد توضیح کنه، میفرماید که حتی بنابر معنای فاسدی هم که گفتیم، معنای باطلی هم که گفتیم، قاعده یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده گفتیم شامل حال بیع قاصب نمی شود، میتونیم بیایم یه جور توجیه کنیم بر معنای صحیحی هم که ما قبولش داریم، میتونیم بیایم بگیم قاعده یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده شامل ما نحن فیه نشود تا حرف مشهور محکم بشه. حالا این نعم رو انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.